أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. بسترید که گرچه کفار بر دو مقام تعجب میکردن، هم در اصل دعوای پیامبر و هم در دعوت پیامبر، هم در اصل این که حضرت ادعای وحی و رسالت میکرد، میگفت اینی رسول الله علیکم جمیعا، اونا تعجب میکردن که چگونه انسان رسول الله میشود، باید ملک به رسالت برسد نه انسان. و در دعوت پیامبر هم تعجب میکردن، زیرا پیامبر دعوت به توحید میکرد. اینها میگفتن اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب، میشود که ما بگوییم لا اله الا الله، این همه آلهه که مورد تکریم آبا بودند همه را نفی کنیم، فقط اله واحد را اثبات کنیم، این شیء عجیبی است که ما برخلاف روش همه گذشتگانمون سخن بگوییم. یا دعوتی به معاد می کردن، اونها می گفتن این شیء عجیب است، ایزا متنا و کننا ترابا اینا لمبعوثون. بنابراین کفار هم در اصل دعوای رسالت تعجب داشتن و هم در دعوت رسول الله تعجب داشتن، هم می گفتن ادعای رسالت امر عجیب، چگونه یک انسان رسول الله می شود، هم در دعوتی که رسول الله می کرد مردم را به توحید و معاد تعجب داشتن. قرآن کریم هر سه اصل را تثبیت کرده بالبرهان، هم رسالت را، هم توحید را، هم معاد را. بعد می فرماید اگر شما بخواهی تعجب کنی در کلمات اینها که منکره معادن تعجب بکن. و این تعجب فعجبان قلبه، حرف تو عجیب نیست، زیرا تو برابر فطرت و عقل سخن میگویی، حرف اینها عجیب است. اینها که منکران معادن، سخن اینها شگفت آور است. اینها یا در قابلیت قابل تردید دارن یا در فاعلیت فاعل شک دارن. اینها که منکر معادن، یا میگوین خاک را نمیشود دوباره انسان کرد، یا میگوین خدای سبحان نمیتواند خاک را انسان کند. حرف اینها عجیب است، در حالی که هر روز شاهد این دو مطلبند، هم قابلیت قابل روزانه مشهود اونهاست، زیرا خاک است که انسان می شود، هم فاعلیت خدای سبحان مشهود اونهاست، خداست که خاک را به صورت انسان در می آورد. اگر کسی روزانه مشاهده کند که آفتاب طلوع می کند و تاریکی ها را برطرف می کند و فضا را روشن می کند، این انسان اگر بگوید چگونه یک جرم سمایی فضا را روشن می کند، حرف او عجیب است. روزانه شاهد طلوع شمس است. فرماید به این تعجب فعجبان قوله، اونها که میگوین اعزا کننا ترابا اینا لمبعوثون یا اینا لفی خلق جدید، حرف اینها عجیب است، با اینکه روزانه شاهدند، با اینکه اگر در خیشتن خیش تأمل کنند میبینند ترابی است که انسان شده. در اوائل سوره حج فرمود یا ایها الناس این کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غیر مخلقة، که بحثش گذشت. فاگر میگویید انسان با مردن در زمین گم میشود، این هم در آیه سوره سجده بحثش قبلا گذشت که منکرین معاد می گفتن که ما که می میریم در زمین گم می شویم، ایزا زلل نافل عرضه اینال مبعوثون، موت را زلالت به گم شدن می دانستن و انسان را هم عرضی می پنداشتن، که هر دو مطلب را در همون آیه 11 سوره سجده رد کرد خدای سبحان، فرمود موت زلالت و فوت و گم شدن نیست، موت وفات است نه فوت، و ثانیاً شما عرضی نیستید سمایی هستید. قل یتوفاکم در جواب منکرین معاد که دو سخن داشتن می گفتن ایزا زلل نافل عرضه اینا لمبعوثون، در جواب فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، فرمود شما اولا زلالت به گم شدن برای شما نیست که نظیر یک قطره آبی که در زمین فرو برود و گم بشود، این چنین نیست. مرگ زلالت به فوت و نابودی نیست، مرگ توفی است، شما وفات میکنید نه فوت. وفات که تا جزء کلمه نیست و ریشش وفاست، اونجای استعمال میشود که تمام حقیقت شیء عقص میشود. خدای سبحان متوفی است، وکیل خدا که فرشته مرگ سلام الله علیه است شما را توفی میکند، تمام حقیقت شما را قبض میکند، چیزی از شما جا نمیماند و گم میشود. یک نکته. و ثانیا شما موجود عرضی نیستید که در زمین فرو بروید، اعزا زلالنا فل عرض باشد، شما موجود سمایی هستید که فرشته سما شما را قبض می کند. یتوفا کن کن و حقیقت شما را یتوفا ملک الموت الذی وکل بکن، اون فرشته سمایی شما را توفی می کند، نه بدن عرض شما را در خود جذب بکند، نظیر این که باران را فرو می برد. پس موت زلالت نیست، توفی است یک نکته، و شما عرضی نیستید سمایی هستید نکته دومون. در بحث دیروز این جمله مبارک امام سجاد از صحیفه سجادی خونده شده که در دعای 42 که دعای ختم القرآن است، اونجا حضرت عرض میکند خدایا فشار مرگ را بر من آسون بکن، اونگاه مرگ را تشریح میکند که مرگی که اذا بلغت النفوس و تراقی به غید من راقین، در اونجا تجلا لهم ملک الموت لقبضها من حجب الغیب، وقتی حالت احتضار را و حالت قبض روح را حضرت تشریح میکند میفرماید فرشته مرگ سلام الله علیه از حجاب های غیب برای محتضر تجلی میکند. این تجلی از اصطلاحات کتاب سنت است، همونطوری که در کریمه آمده تجلا ربه للجبل، در روایات و ادعیه تجلی فراوان استعمال می شود. در خطبه مبارک نهج البلاغه است الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، در عظمت قرآن در نهج البلاغه است که خدای سبحان فتجلا سبحانه لعباده فی کتابه ولکنهم لا یبصرون، خدای سبحان برای بندگانش در قرآن تجلی کرد و اینها متکلم را در کلماتش نمی بینند. منم که متکلم را می شناسم و سخنانش را می فهمم و با خبرتون می کنم، مردم باید متکلم را در کلماتش متجلیان ببینند ولی نمی بینند. این تجلی به اصطلاح است در کتاب سنت. در این دعای مبارکه فرمود تجلا لهم ملک الموت لقبضها من حجب الغیب، بنابراین انسان موجود سمایی نه موجود عرضی، حقیقت انسان اون است. و اگر بدن هست که خاک می شود، فرمود در این که خاک می تواند دوباره انسان به این صورت در آید هیچ تردید نداشته باشید، زیرا خودتون این چنین بودید، که این را در آیات سوره حج بیان کرده، اوائل سوره. این آیات محل بحث از سوره مبارکه رد گویا پارسال بحث شده است، لذا زودتر از این دعای بگذاریم. این دعایه گویا پارسال بحث شده. فرمود و این تعجب فعجبون قولهم ایزا کننا ترابن اینا لفی خلق جدید. پس منکر معاد یه حرف عجیب میزند، نه کسی که مدعی معاد است. مدعی معاد یه حرف معقولی میزند، منکر معاد است که حرف او جای تعجب و شگفت است. ولاکن الذین کفروا بربهم، اینا که منکرین معادند به سه امر گرفتارند. یکی این که به خداشون کافر، زیرا یا در قدرت خدای سبحان شک دارند، ان الله بكل شيء قدير برای اونا حل نشود پس کافر، یا در حکمت خدای سبحان تردید دارند و انکار حکمت میکنند. من خدای سبحان انسان را آفرید، هر که هر چه کرد مجاز است، نه پاداشی برای محسنین و نه کیفری برای مجرمین. انا من المجرمین منتقمون نیست، حسابی در عالم نیست، کتابی در عالم نیست، هر کس هر چه کرد کرد. یعنی خدای سبحان معاذ الله عادل نیست که به پاداش و کیفر عباد برسد، یا حکیم نیست که برای افراد در یوم المعاد حسابی مطرح کرده باشد. اون خدایی که جهان را آفرید و برای او روز حساب خلق نکرد، این کار لغو کرده، در حالی که خدای سبحان بود و ما کنم لاعبین، ما اهل بازی نیستیم که ادعا در دنیا خلق بکنیم و هر که هر چه بکند مجاز باشد و آزاد و رها باشد. ایحسب الانسان ان یترک سدا، انسان میپندارد که لغو و عاطل خواهد بود، کسی به سراغ او نخواهد آمد. اگر عالم سدا باشد، یعنی باطل باشد، هیچ حساب و کتابی در عالم نباشد، عالم میشود لغو، سبحانه و تعالی که کار لغو کرده باشد و ما کننا لاعبین. چون خدای سبحان حکیم است، اون خدایی که معاد نداشته باشد که حکیم نیست، اگر خودش طرح نکرده که حکیم نیست، و اگر نمیتواند طرح کند که عاجز هست و خدای سبحان منزه از عجز هست. پس اینها به ربشون کافرند در حقیقت، و چون به ربشون کافرند معاد را انکار کردند، اصل مبدع را پذیرفتند، قولها به گردن اینها آویخته شده. در طی بحث دیروز به عرض رسید اینا که خدا را قبول دارند، برای اینکه اعتقاد به خدا هیچ تکلیفی بر عهده اینها مترتب نمی کند، چون بدون معونه است این را می پذیرند. اون که معونه دارد به مسئولیت می آورد، مسئله رسالت است و معاد، ولا صرف مسئله اینکه بر عالم یه خدایی هست و آسمون ها و زمین را خلق کرده، این که تعهد نمی آورد. لذا ولا این سهل تا من خلق از سماوات و عرض لیقولن الله، این را می پذیرن. اما رسالت را که تکلیف دارد که چی حرام است و چی واجب، قیامت را که حساب را مطرح میکنند چی زشت است چی زیبا، این را نمی پذیرن. میخوان رها باشن. که در بحث دیروز اشاره شد منکرین معاد بعضی شبهه دارن، نل شبهتیم و در تحلیل اونها که شبهه علمی دارن گرفتار شهوت عملی هست، نه شبهه علمی. شبهه علمی در کار نیست که انسان منکر معاد باشه. لذا در سوره لا اقسم بیوم القیامه فرمود لا اقسم بیوم القیامه ولا بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، بنان او که از همه ظریف تر است ما دوباره میتوانیم او تسویه بکنیم. پس اشکال علمی وادارشون نکرده به انکار معاد، شبهه علمی در کار نیست، بل یرید الانسان لیفجر امامه، این شهوت عملی است که جلوی پذیرش معاد را میگیرد، نه شبهه علمی. جلوش میخواد باز باشد. انسان معتقد به معاد برای خود حسابی میبیند، لذا مراقب هست، و اگر خاص مراقب نباشد جلوش باز باشد میگوید حسابی نیست. پس شبهه علمی در کار نیست تا منکران معاد قیامت را نپذیرند، شهوت عملی در بید است. لذا فرمود اینها از نظر قدرت فاعل و همسال ذالک اشکال علمی ندارد، بل یرید الانسان لیفجر امامه، در پیش روش باز باشد برای فجور و فیض. لشهوت عملیت منکر معادست، نل شبهت علمیت. چون لشهوت عملیت منکر معادست و همه این تبهکاری ها قلهایی به گردن او خواهد بود، پس اولای کل اقلالو فی اعناقه. در همان دعای 42 ختم القرآن صحیف سجادیه به دنبال این که فرمود مرگ عبارت از تجلی فرشته برای محتضر است تا جانش قبض کند، به دنبالش محمد وسارت الاعمالو قلائد فی اعناقه، که ناظر به تجسم عمل است. عمل یک قلاده در گردن است، انسان زیر قلاده های سنگین در قیامت محشور می شود. اونطور نیست که محکمه یوم القیامه نظیر محکمه دنیا یه سلسله قرارداد باشد و نظام قضا در قیامت نظام اعتباری باشد که اگه کسی بد کرد تعذیر بشود و مانند آن. انسان با باری از جرم می آید، جزا انکارپذیر نیست. اینطور نیست که از قبر که بر می خیزد یه انسان مستقل قامه باشد در قیامت بیاید به محکمه، بعد اون مسئول حساب و رسیدگی بگوید تو فلان کار را کردی، این انکار کند یا فلان. ای با تلی از غلها می آید، لذا جا برای انکار نیست. اینطور نیست که اعمالی که در دنیا کرده است با او نباشد. انسان این چیه نیست که نظیر محکمه های دنیایی کاری کرده و اون کار پنهان شده باشد. اینطور که نیست که علمت نفسون ما احضرت، هم علمت نفسون ما قدمت، هم علمت نفسون ما احضرت، به همراه می آورد. بنابراین این طور نیست که انسان در یوم القیامه تنها به محکمه برود تا از او سؤال بکنن که چه کردی، ای به طبعا انکار کند. با همه این قولها وارد محکمه می شود، مگر به آسانی می تواند از قبر تا محکمه این فاصله رو طی کند. اینا که یعنی سلول می آیند، اینهایی که با شتاب می آیند، اینهایی که با فشار سر از قبر بر می برند و محکم می آیند، این راه را مگر این تبهکارا می توانند؟ اول راه را نمی بینند چون نوری ندارند، و ثانیاً با آسانی نمی توانند طی کنند. اینجوریست در قیامت اگر گفتن محکمه فرونجاست، این محکمه را بشناسد و با آسانی خیلی خوب راه را ببیند و برود. اونجا که آفتابی نیست که فضا رو روشن کنه، نوری هم که با آدم نمیدن که جلو پا خودش ببینه، که یه جن نورانی هم راه رو میبینن تا میکنن میره. این که راه را به آسانی نمیرود که، پس باری بر دوش اوست که دیگران اون بار را بر نمیدارن که لا تزیر و واضرتون بزرخ. نوری هم نیست که فضای او را روشن کنه، چون لا یران فیا شمسن ولا زمهده، بهشتش به قیامتش. اصلا نوری ندارد که، چون کل این نظام عوض شده است و خصفش جمع شمسو القمر، آسمان و زمین را به هم کوبیدن و بساط نظام طبیعت را جمع کردن، دکت الارضی دکن دکا، خصفش شمس و القمر شد، جمع شمس و القمر شد، خصف القمر شد، تناسل نجوم شد، اذا شمسو کوبرت شد و اذا نجومون کدرت شد، همه از بین رفت. این راه را هم نمی بیدن با بار سنگین بود همه این مسائل رو تحمل کند تا خودش به محشر برسد. اونجا برای کسی نور نیست و به دیگری نور نمیدن. اگر نور نداشت همینطور کورکورانه این فشار رو به تحمل کند. بنابراین اولئک الاغلالو فی اعناقه، و گذشته از این که اون قلها را و اون بردگی های استکباری را از گردن مردم برمی‌دارد و یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، قسمت مهم نقش تازنده وحی آن است که این قلها را برمی‌دارد. در درجه اول این قلها را از گردن مردم برمی‌دارد که مردم بتوانند بفهمند که چی آفرید، به کجا دارن می‌روند و مسافرند، که اگر فهمیدن انسان که از کی هند به بیت سراغ کی می‌روند، زیر بار زید امر نخواهند رفت. این طوریه یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، همون اغلال عادی باشد که دیگران بر اینها سیطره پیدا کردن. قسمت مهم این اغلال است. اگر انسان مسئله مبدأ و معاد بر او حل بشود،
هیچ قولی ندارد، هیچ اسری ندارد. قهرن انبیا کارشون اینه که اولا اینها رو، این بندها رو میکسلانن، از گردن آدم بر میدارن، آدم راحت میشود، سبک میکنن آدم رو. بنابراین اون که الان از همه نعمتهای الهی برخوردار است مثل این دو بلوک شرق و غرب، اینها هستند که الاغلال فی اعناقهم اولئک الذین کفروا ربهم و اولئک الاغلال فی اعناقهم. مزاران احساس نمی کنن، نه اینکه تنها در قیامت قل به گردن اینها می اندازن، در قیامت می فهمن یا قل به گردن بودن. الان چون حواسشون متوجه طبیعت است احساس نمی کنن. مثل یک انسانی که در حال نشاط هست، سرگرم پذیرایی دوستانی است که در مجلس جشن حضور پیدا کردن، این مرتب در حرکت و تلاش است از صبح تا غروب. وقتی پذیرایی مهمان ها تمام شد همه رفتن، این تازه احساس گرسنگی میکنه چون غذایی که نخورد، به احساس سوزش پا میکنه، میاد پاش میسوزه، نگاه میکنه میاد که خون تمام فضای کفش او رو گرفته، یعنی میخی که تو کفش بود جورب پاره کرده، پاره پاره کرده، پاره خونی کرده و این در تلاش و کوشش بود به متوجه نشد که پا خون آمده. عصر میفهمد پاش میسوزه، نه اینی که این دریدن و خون آوردن عصر پیدا شده باشد، که این در همون تلاش و کوششی که داشت با نشاط پذیرایی میکرد گرفتار این حادثه بود، متوجه احساس نمیکرد، تخدیر بود. اینا که در لذائذ طبیعت فرو رفتن تخدیرن، احساس نمی کنن. بعد وقتی این لذائذ طبیعت فرو نشست احساس سوزش میکنن. هلکنون در جهنم هست، منهای اون عذاب معد هلکنون در نارن. الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و فی اصلهم سعیرا. هلکنون آتش در شکم این هاست. نه اینکه ما تعبیر بکنیم یأکلون فی بطون نارا، یعنی یأکلون یوم القیامت نارا، اون سی اسلام سعیرا مطلبی شده، اما الان یأکلون فی بطون هم نارا، هنکنون نار است. اگر یک کسی باشد و این پرده رو کنار بزند می فهمد که این در آتش میخوره. نظیر اون چه که زنی حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده و ادعا کرد که من روزه دارم، حضرت هم تو صائم میشی در حالی که گوشت خوردی، از که من چیزی نخوردم صبح تا کنم، فرمود تشکی حاضر کنیم، تازر کردن دو، فرمود قیل کن ببین چی خورد، قیل کردید گوشت کن، فرمود اون غیبتی که کردی اینه. امکنون اگر کسی باشد پرده کنار بزند معلوم میشه چه خبره. این کار کار علم نیست، این کار کار وحی است. علم این کار برد را ندارد. علم میتواند دور را نزدیک کند، نزدیک را دور کند، بالا را پایین ببرد، پایین رو بالا ببرد، ریز رو درشت کند، درشت رو ریز کند، این کارهایی که علم میتواند بکند. علم میتواند از دورترین ستاره های کهکشان ما را با خبر کند، ریزترین ذرات را با تلسکوپ و میکروسکوپ ها ما را مستحضر کند و مانند زن. علم میتواند از پشت کوه ما را خبر بدهد، عکس برداری کند و مانند زن. اینها مقدور علم و صنعت و هنر هست، اما علم نمیتواند معنا را ممثل کند، یعنی غیبت رو به صورت گوش در بیاره که از نیگت که خبر ندارد. یک کسی یه حرفی درباره زید زده به عنوان ارشاد و هدایت بود، برای او فضیلت می نویسند، به عنوان عیبجویی رو منقصت و مانند اون بود، این به صورت گوشت مرده در میانه. این کار علم نیست که بگه غیب کن، که این کار وحی است. همکنون اگر پرده ها کنار برد انسان در این حالت است، نمی که یوم القیامه اینا تبدیل می شود. الان این چین است و اون چه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در معراج مشاهده کرده که ادهی با در دست داشتن غذاهای حلال از این مردارها استفاده می کنن، الان دارن مردار می خورن، فرمود اینا کیان؟ عرض کردن اینا کسان هستن که با امکان کسب حلال گرفتار ربا و ماننده آن. بنابراین همکنون الاغلال فی اعناقهم، نه که در قیامت قلب گردن اینها میاندازن، در قیامت احساس میکنن با بار سنگین بودن و توجه نداشتن. و آیه سوره قاف این مباحث تأیید میکند که وقتی قیامت شده است پرده را که کنار بردن، خدای سبحان فرماد لقد کشفنا، لقد کنت فی غفلت من هازا، تو غافل بودی، یعنی این با تو بود و تو غافل بودی، نه این که نبود. لقد کنت فی غفلت من هازا فتشفنا انکه غطا اکه فبسر تلیوم حدید. فرمود این همه مکافات ها را که میبینی همکنون به تو ندادی، همداره با تو بود، بود به تو غافل بودی، این پرده را کنار زدیم، حالا چشمت حدید شد، با حدت به تیزی میبیند. قبلا چشمت بسته و کلیل بود، همکنون بصیرتت حدید شد، با حدت حالا خوب میبینه، همه جرم میبینه و همه چیزم میبینه. نه اینه که این نبود، این بود. اگر یه چیزی در قیامت پیدا بشود و در دنیا نباشد که نمیگن و لقد کنت فی غفلت من هذا. که غفلت در جایست که یک امر باشد و انسان به او توجه نداشته باشد، اگر امری نباشد که نمیگن او مقفول امر هست. که در قیامت به تبهکار میگوین اون چه که همکنون میبینی با تو بود، لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. در دنیا فرمود کانت اعینهم فی غطاء من ذکری و عن ذکری، جلوی چشمای اینها پرده بود، نمی دیدن. وقتی این پرده کنار رفت می بینن که چه خبر است. پس همکنون کفار الاغلال فی اعناقهم، و معصیت قولهای ضعیفتر خواهد بود به مقداری که انسان گرفتار تباهی بشه. اونگاه مطلب سوم این است، اگر کسی به ربش کفر ورزید و قولهای کفر و تباهی در گردن او بر او تیره شد، قهرن امر سوم هم برای اونها مسلم است و اون اینه، و اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون. که اینها ظاهرن در طی بحثهای پارسال گذشت، این آیه هم گویا گذشت، لذا با سرعت ازش میگذاریم. و یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه، فرمود اینها به جای اینکه از رحمت بی انتهای حق بهره بگیرند، مؤمن بشن، توبه بکنن، از رحمتهای الهی برخوردار بشن، شروع به استهزا و مسخره میکنن. میگن اگر عذاب هست از کو، اگر کسی بیراه رفته معذب میشود، گرفتار سخط الهی میشود، پس کو. به جای اینکه به طرف خیر شتابان شدابان، ما گفتیم و سبق الخیرات، ما گفتیم سارو الی مغفرتین، ما گفتیم سابقو الی جنتین، دعوت به مسارعه و مسابقه کردیم، اینا به طرف فساد شتابان شتابان میروند. یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه، قبل از اینکه به حسنه توفیق بیابند به دامن سیئه میفتند. عنوان استهزا و مسخره با انبیاشون سخن میگویم، نظیر اونچه که با نوح در میان گذاشتن، یا نوحو قد جادلتنا اکثرت جدالنا فاعتنا بما تعدون ان کنت من الصادقین. این از سوره انفال. این به عنوان استهزا گفتن، گفتن تو که همواره به جدال علیه مکتب ما برمیخیزی، میگویی خدای هست و قیامتی هست و ما را میترسانی، خب اگر راست میگه عذاب را بیاور. یا نوحو قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاعتنا بما تعدون ان کنت من الصادقین. این استعجال به سیئه قبل الحسنه است. یا اون چی که در سوره انفال آمده که اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علینا، در سوره انفال این است، و اذ قال اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر حقا من عندك فامطر علینا حجارة من السماء ائتنا بعذاب علیم. این هم استهزاء است. در جریان رسو ولایت است، تعریر است و مانند آن، گفتن اگر این حق است و از پیش توست و حق است و تو گفتی، یه عذاب بیار به حیات ما خاتمه بده. این استعجال به سیئه قبل الحسن است. به جایی که به طرف فضیلت برن، شتابان شتابان به طرف رذیلت میرن. چون به طرف رذیلت رفتن کار آسان، سرازیری دیگه، سرازیری رفتن خیلی سهل است، درکات است، سقوط دیگه، نمیدانم پایانش چه خبره. که فقط میبرن چون آسانه میدون، حفت نارو به شهوات، به طرف گناه رفتن چون خیلی آسانه دیگه، سرازیری دیگه، بالا آمدن تعالو سخت است، تعالو الى کلمت سلام بیننا و بینکم، این سخت است، بالا آمدن سخت است. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم، بالا رفتن دشوار است، ولی پایین آمدن که سهل است. لذا معاصی را به آسانی انجام میدن، در طاعاتی که باید صبر بکنن. استهزاءً میگوین قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فانتر علی الله جارت من السماء به اتناب بعضا. یا در سوریه اون چه که نقل شده از جریان هود اون در سوره انفال نیست، این آیه در سوره انفال است، اون در سوره هود است که یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدال ما فاعتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، این در سوره هود است. در سوره مبارکه اسراء متهمت به اینکه انسان دیدید در حال عصبانیت به خود بد میگه، در حال غضب نفرین میکنه خود را، طبعش اینه و ید اول انسانو به شر دعاءه بالخیره و کان الانسانو عجولا، این طبعش اینه که در حال غضب علیه خود و به خود نفرین میکنه. این به جایی که دعا کنه اولا غضبش برطرف بشه و از خدای سبحان لطف و مرحمت طلب بکنه، علیه خودش دست به نفرین برمیداره، طبعش اینه. و اینها در برابر انبیا استهزاءن میگن پس کو عذاب، در حالی که نمونه های این را فراوان از امم گذشته دیدن، این که این نبود که عذاب نیامده باشد و به حیات امت های تبهکار خاتمه نداده باشد. و یستعجلونه که به سیئته قبل الحسنه، اما باید خط من قبل همون مفلات، چندین ضرب المثل تاریخی به عنوان کیفری که به حیات یک امت خاتمه بدهد قبلا گذشت. اون عقابی که ضرب المثل می شود و به عنوان یک داستان و تاریخ می ماند، او را میگن مسئله. جریان ابراهیم مسئله است، یعنی یک نکالی است، یک عقابی است که ضرب المثل شده، به عنوان مثل و داستان در تاریخ مانده است. این گونه از عقوبت هایی را که در تاریخ می ماند میگن مسئولات. فرمود وقت خلق من قبل هم المسئولات، یعنی مزد قبل از اینها عقاب های دردناکی بود تاریخی، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام بود، سائق آمدن بود، خسف بود و غرق بود و دیگر بلاهای دامنگیر بود. این چنین نیست که نبود و اینها هم باخبرند. در باره بعضی ها در سوره هجر می فرماید شما اگر آثار باستان می شناسید، باستان شناسی آثار عتیق و کهن می شناسید، این دوتا شهری که در جریان انتاکه بود سر راهتونه، وقتی که میخواهید از حجاز به شام سفر کنید، این دوتا شهر را، این دوتا محل را دید ما چه کردیم که. و انهما لب امام مبین، یعنی این وقتی که میخواهید از مسیر انتاکه بگذارید از حجاز برید به شمال، این دوتا شهر را دید ما چی روزی روی کردیم که. قبلش همود این فیزارکه لآیات للمتوسمین، متوسم اون گروهی میگوین که سیما شناس هست، سیما یعنی نشانه، متوسم یعنی نشانه شناس، اون داستان شناس رو میگن متوسم، اونی که علامت میشناسه. سیما به معنی چهره نیست، سیما از سمه و وسمه و موسوم و امثال زالک است، معنی علامت. چون علامت ها معمولا در چهره ظهور میکند، خیال میکنن سیما معنی چهره است. سیما هم فی وجوههم، سیما یعنی نشانه، یعنی علامت. این شی موسوم است یعنی علامت دارد، سمه دارد یعنی نشانه دارد. متوسم کسی که نشانه شناس است. فرمود اگر شما آثار باستان میشناختید و آثار گذشته رو میشناختید، میفهمیدی این دو شخص وضعشون چی بود، زندگیشون چی بود. ما هر دو رو به صد خاکستر کردیم، این صورت در آوردیم. و این خیلی هم دور نیست. و این نهما لا به امام مبین، سر راهتونه. امام اون بزرگ راه رو میگن که اگر کسی به این بزرگ راه برسه، رسیدن همانو، رسیدن به هدف همان. اون راه های فرعی رو نمیگن امام، این راه های فرعی باید به این بزرگ راه برسه، این بزرگ راه دیگر آدرس نمیخواد، نشانه نمیخواد، خود این راه نشانه و آدرس است. خاصیت بزرگ راه اینه، این بزرگ راه را که اگر رونده در این بزرگ راه قدم گذاشت، خود این راه او را به مقصد میرساند، این بزرگ راه رو میگن امام. فرمود و انهما، یا این دو تو محلی که ما ویران کردیم، لا به امام مبین، این سر راهتونه، این نبش بزرگ راهه. از جای دیگر هم باید نیستون سوال کنید ببینید ما چه کردیم با این تبکار. بنابراین این چنین نیست که قبلا عذابهایی نیامده باشد و به حیات اینها خاتمه نداده باشد، نه، قد خلط من قبل همون مثلا. چنقدر استعجال میکنید و استعجلونه که به سیئته قبل الحسنه، لقد خلت من قبلهم المثلات، اون عذابهای تاریخی که به عنوان ضرب المثل میماند و حیات یک امتی را با بدترین وضع خاتمه میدهد سوابق فراوانی دارد. ولی در این حال با این که ظالمه در هینی که ظالمان رحمت خدا قطع نشد، همواره راه برگشت باز، تا حال نیامدن همکنون برگردن و این ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم و این ربک لشدید العقاب. در این حال که ظالمان راه بازگشت باز است، در این حال که تبهکاران این طور نیست که راه برگشت باز نباشد بسته باشد، این طور در حین ظلم خدا غفار نیست ولی ذو مغفرت است. نفرمود من ظالم را می آمرزم، فرمود من مغفرت دارم ای خواستی بیا. در حین ستم نفرمود من غفورم می آمرزم، فرمود من مغفرت دارم خواستی بیا، اگه نخواست نرفت دیگه این ربه لشدید العذاب. اینها که کفر و برد بهم، لذا نفرمود این ربه ها، چون اولای کل از این کفر و برد بهم، لذا فرمود این ربکه، اونا که کافره به ربند نفرمود این ربه ها. این یکی. و چون مخصوص مؤمنین نیست، مخصوص تائبین نیست، این رحمت رو برای همه آماده کرده خدای سبحان، نفرمود این ربکه لزو مغفرت للمؤمنین، مؤمن اونی که برگشت، نه اینام که بر نگشتن به اینها میگم برای شما آماده است، خواستید بگیرید بگیرید، بیاد بگیرید. اگر کسی نخواست بر کفرش اناد ورزید این را به کل شدید را دا. اگر خواستی آماده این ربک لزو مغفرت لناس علی ظلمهم، نه اینکه ظالم را می آمرزد، این الله لا یهدی القوم الظالمین، نفرمود من ظالم را می آمرزم، فرمود ظالم به جای راه پیدا نمی کند می ماند بالاخره، ولی من برای ظالمین مغفرت رو آماده کردم، منتها بیان بگیرم، بیان یعنی برگردم، یعنی توبه کنم. این هم محال نیست خدای سبحان به حکمت هم بعضی از گناهان را بدون توبه می آمرزم، چون وعده داد فرمود من بعضی از گناهان را بدون توبه می آمرزم، شرک را البته بدون توبه نمی آمرزم، که اینجا اونها که کافرن گرفتار این شرک. در سوره مبارکه نساء اون دو اصل را تبیین کردن، فرمودن به این که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا شرک نمی آمرزد، ما دون شرک هر چه باشد می آمرزد، اما لمن یشاء، تا کی مشمول رحمت خدا باشد به خدا کی را بی آمرزد، البته بی توبه نه با توبه، که با توبه شرک هم می آمرزد. این هم مشرکین بودن که با توبه مسلمان شدن، بی توبه خدای سبحان گناهان را می آمرزد، کی مشمول این کار باشد خودش می دان. اولاد صالح نه اثر داشته باشن، آباء صالح اثر داشته باشن، کرامت های دیگر شامل حالش بشود، که این شرط مشمول رحمت خاصی حق قرار بگیره. ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بدون توبه، شرک را با توبه هم می آمرزد. همه مشرکین هم اکنون اگر توبه کنند و مسلمان بشوند مغفورون له. در باره شرک فرمود بی توبه بخشوده نمی شود، اما و یغفر ما دون ذلک، ما دون شرک ایت معصیت امکانات خدا می آمرزد، اما کرا لمن یشاء، اینه که مؤمن بین خوف و رجا است، شاید مشمول رحمت نبود، اصل بران است که نام المجرمین منتقمون، اصل بران است که جزا و سیعت یعنی سیعت و مثل، اینه جد اصول کلی قرآن است، اصل بران است که معصیت را کیفر تلخ به چشانم آسی را برای اون معصیتش، اصل بران است، اما یه روزن امیدی هم هست، یک فر مادور زاله که دیگه بشان و من دو شک به الله فرد افتر و افتن عدیم. لذا فرمود این نربشه لزو مغفرت لناسه، این نربشه فرمود یک لناس فرمود نه للمؤمن، دو علا ظلمهم، در حال ظلم خدا ذو مغفرت است که راه بازگشت باشد باز باشد، سه نفرمود این الله غفور می آمرزد که وعده یاده باشد که من ستمکار رو می آمرزم، فرمود در حالی که ستمکار گرفتار آلودگی است در مغفرت بازه، منتها این باید به سراغ این در بیاید، اگر نیامد این ربک لشدید العذاب. اعوذ بالله من شرور انفسنا، الحمد لله.